ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. محمود احمدی نژاد حسن روحانی را به مناظره فراخواند. ایران میگوید امضای تفاهم‌نامه امنیتی افغانستان و آمریکا را برای مصالح درازمدت افغانستان مفید نمی‌داند. جمهوری آذربایجان چوگان را به نام خود ثبت جهانی کرد. سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران طی نامه‌ای حسن روحانی را به مناظره علنی فراخواند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود احمدی نژاد در واکنش به گزارش حسن روحانی از عملکرد 100 روزه دولت خیش و نسبت دادن نابسامانی‌های عظیم مالی به دوره حکومت احمدی نژاد در نامه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، حسن روحانی را به طرح ادعاهای غیر منصفانه و بی‌پایه متهم کرد و نوشت قصد دارد در مناظره ای صریح و اصولی و روشنگر در منظر افکار عمومی حقایق ناب را آنطور که هست بیان کند. حسن روحانی هفته گذشته گفت دولت محمود احمدی نژاد در طول 8 سال ریاست جمهوریش با حدود 750 میلیارد درآمد ارزی پردرآمدترین دولت ایران و با بیش از 200 هزار میلیارد تومان بدهی بدهکارترین دولت ایران بوده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایستا، محمد رضا صادق مشاور ارشد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به درخواست احمدی نژاد برای مناظره با حسن روحانی این درخواست را بسیار عجیب توصیف کرد و گفت آنچه حسن روحانی در گزارش خود ارائه کرده تنها گوشه ای از واقعیت بود. مشاور ارشد روحانی افزود مدیریت اجرایی 8 سال گذشته باید در محکمه و نزد افکار عمومی پاسخگو باشد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران امضای تفاهم‌نامه امنیتی افغانستان و آمریکا را برای مصالح درازمدت افغانستان مفید نمی‌داند. مرزی افغان ضمن تأکید بر اینکه این یک موضوع داخلی افغانستان است گفت امضای این پیمان تأثیرات منفی بر روند موضوعات منطقه‌ای خواهد داشت. تفاهم‌نامه امنیتی افغانستان و آمریکا چگونگی و چهارچوب حضور سربازان و ماموران امنیتی آمریکا را در افغانستان پس از سال 2014 تعیین می‌کند. هرچند لوی گرگی افغانستان این پیمان را تایید کرده، اما حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از امضای آن خودداری کرد. به گفته مرزی افغان، حامد کرزی هفته آینده به تهران سفر خواهد کرد. و خبر دیگر این که در هشتمین اجلاس میراث ناملموس یونسکو در باکو روز سه‌شنبه بازی چوگان به نام جمهوری آذربایجان به ثبت رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایران رسما به مطرح شدن پیشنهاد جمهوری آذربایجان برای ثبت بازی چوگان به نام این کشور اعتراض کرده و این بازی را جزو میراث مشترک چند کشور دانسته بود که ثبت آن به نام یک کشور نادرست است. سال گذشته نیز در هفتمین اجلاس کمیته میراث معنوی یونسکو ساز تار به نام کشور آذربایجان ثبت شد. و ما برای حفظ جان پناهجویانی که به ویژه از آفریقا با قایق و کشتی‌های مستعمل خود رو به سواحل اروپا می‌رسونن، از دوشنبه این هفته سیستم و یا سامانه تازه‌ای به نام کنترل ماهواره‌ای از مرزهای آبی و خاکی اروپا فعالیت خودش رو آغاز کرده. شهرام میریان در همین زمینه گزارشی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
به دنبال غرق شدن یک کشتی حامل پناهجویان آفریقایی در دو ماه پیش در نزدیکی آبهای جزیره‌ای با نام لامپدوسا در ایتالیا که بیش از 360 تن جان باختند، پارلمان اروپا طرحی را برای جلوگیری از این گونه فجایع انسانی تصویب کرد که به یورو سور معروف است. این سامانه که به هواپیماهای بدون سرنشین و چندین شبکه ماهواره‌ای مجهز است، ضمن گردآوری اطلاعات از مرزهای آبی و خاکی اروپا، از طریق واحدهای واکنش سریع خود نیز از هر گونه حادثه ناگواری جلوگیری می‌کند. این شبکه گسترده در اروپا روز دوشنبه این هفته در اولین روز فعالیت خود جان 121 پناهجوی سوری را که قایقشان در نزدیکی سواحل جنوبی ایتالیا در حال غرق شدن بود نجات داد. بر پایه گزارش روزنامه‌های آلمان، این سامانه و یا شبکه اطلاعاتی فعالیت اصلی خود را در حال حاضر در حریم هوایی دریای مدیترانه متمرکز کرده. زیرا اکثر پناهجویان آفریقایی با قایق و کشتی‌های مستعمل و ناامن از همین دریا خود را به سواحل ایتالیا می‌رسانند. به گفته کمیسیون اتحادیه اروپا، سامانه کنترل مرزهای آبی و خاکی موسوم به یوروسور علاوه بر نجات جان پناهجویان در آبها، از ورود مهاجران غیرقانونی به اروپا هم جلوگیری می‌کند. این سامانه چند وجهی همچنین مبارزه با قاچاق انسان و مواد مخدر را هم در سلوحه فعالیت‌های خود قرار داده. بر پایه مصوبه پارلمان اروپا، این سامانه فعالیت‌های خود را در حال حاضر بر مرزهای 19 کشور اروپایی که به کشورهای عضو شنگن معروفند متمرکز کرده، زیرا بیشتر پناهجویان از کشورهای آفریقایی و یا دیگر کشورها از این مرزها به اتحادیه اروپا راه می‌یابند. بر پایه آماری که در روزنامه‌های آلمان منتشر شده، تا پایان ماه 11 سال جاری میلادی نزدیک به 40,000 پناهجو تنها از کشورهای آفریقایی وارد اروپا شدند که در مقایسه با آمار سال گذشته 27,000 تن فزونی نشان می‌دهد. این افزایش انگیزه‌ای به دست برخی از نهادهای حامی پناهجویان در آلمان از جمله پرو آزول داده تا راه اندازی سامانه یاد شده در اروپا را نه در رساندن کمک‌های انسانی به پناهجویان بلکه در جلوگیری از ورود آنها قلمداد کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جهانی معلولین نامگذاری شده. گزارش الهی روانشاد در همین زمین است.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی معلولین یا توانیابان میگوید چالش پیش روی ما ایجاد امکانات برابر برای همه آنهایی است که نیازمند آنها هستند و شایسته دریافت آنها. بان کی‌مون میگوید امکانات برابر چیزی است که دنیایی بهتر را خواهد ساخت. در ایران، در کشوری که در نگهداری از توانیابان خود ابداً در میان بدترین ها در جهان جای ندارد، در این باره چه اقداماتی انجام می شود؟ چه می گذرد؟ پیام نابینای ایرانی که مایل نیست صدایش پخش شود در گفتگو با رادیو فردا می گوید تجربه به او ثابت کرده که اداره‌ای که بیشترین و بالاترین مسئولیت‌ها را در قبال معلولین دارد کمترین مسئولیتی احساس نمی کند. او می گوید این را وقتی به خوبی لمس کردم که نه قرض الحسنه بلکه با دارا بودن یک ضامن معتبر وام خود اشتغالی تقاضا کردم. پیام می افزاید در جایی که بیناها و سلامتها بیکارند، تصور کنید وضع اشتغال معلولین از جمله من نابینا چگونه است. هزاران کیلومتر آن طرفتر مسعود اوجی، ایرانی 33 ساله مقیم سوئد، 15 سال پیش در یک آتش سوزی عمدی در یک دیسکوتک در شهر گوتنبرگ دچار 28% سوختگی درجه 3 شد. دست چپ را از زیر آرنج، چشم چپ و 4 انگشت از دست راست خود را از دست داد. صورتش به شدت سوخته است. پای راستش هم آسیب دیده. خودش نمی‌داند در مجموع چند عمل جراحی بر او انجام شده، اما می‌گوید اکنون آموخته چگونه تنها با یک انگشت شست باقی مانده و صورت و بدنی دگرگون شده زندگی کند.
تقریبا 1 سال توی بیمارستان گذروندم. خیلی امکانات برای من اونجا بود که بتونم یاد بگیرم که با این انگشتی که دارم کارهای روزگارگی رو بتونم بکنم، یا مثلا چنگال رو بگیرم تو دستم، یا را برم، یا بتونم صحبت کنم. من هنوز 15 سال بعدش در سال 2-3 بار بیمارستان میرم، چکاپ دارم. از نظر روحی تقریبا 5-6 سال خیلی حالم بد بود. یک روش خب برای من اینجا تهیه کردن که اینجوری راحت بتونم صحبت کنم با یه نفری. حالا خیلی بهتر شده، الان کار میکنم، یه شرکت دارم خودم.
پیام نابینای ایرانی در گفتگو با رادیو فردا از ایجاد رفاهی نسبی در سطح شهر برای معلولین میگوید. او میگوید در سطح شهر تهران و چند شهری که او دیده از مناسب سازی خبری نیست. پیام میگوید درست است که بعضی ها در ایستگاه‌های مترو دست به خودکشی میزنند، اما به گفته پیام هما بدر نابینا روز 24 مهر ماه سال 89 در ایستگاه متروی خزانه تهران خودکشی نکرد، بلکه تنها به دلیل نابینا بودن به داخل محوطه ریل افتاد و زیر قطار له شد. موانعی که برای موتورسیکلت ها وجود دارد، دست انداز ها، چاله های خیابان، سرعتگیرها و خلاصه همه اینها موانعی بر سر راه معلولان از هر نوع است. پیام میگوید اما اشتغال از همه بدتر است. اما بشنویم از مسعود اوجی در سوئد، کشوری که از جمله کشورهای اسکاندیناوی است، کشورهایی که در ارائه خدمات به معلولین در میان بهترین ها جای دارند.
من خودم میتونم از پله برم بالا و پایین، ولی خب توی سوئد بیشتر جا آسانسور هست، برای بیشتر اتوبوسا، ترما جای برای صندلی چرخ دارن. تقریبا همه جا اینجوریه که برای صندلی چرخ درست شده که اونا راحت بتونن برن و بیان. از این نظر خب امکانات زیاده توی سوئد.
یکی از سوال‌هایی که در مورد معلولین ذهن را به خود مشغول می‌کند این است که آنها در برخورد با جامعه با چه واکنش‌هایی روبرو می‌شوند. پیام در تهران می‌گوید هرچه مسئولان به معلولین و نیازهایشان بی‌توجه‌اند، مردمان را جبران می‌کنند و روز به روز هم بیشتر می‌آموزند و واکنششان بهتر می‌شود. مسعود در سوئد میگوید ظاهر او بچه‌ها را میترساند.
همه جور عکس دارم، ولی ترس کنجکاوی بیشتر از همه بچه‌های کوچیک. معمولا میترسم، ولی خب بعضی موقع خیلی کنجکاوم. من معمولا لبخند میزنم، اگه بتونم باهاشون صحبت کنم سعی میکنم توضیح بدم که من خطرناک نیستم، و اگر موقعیتش باشه سعی میکنم توضیح بدم که لازم نیست بترسم.
هم پیام در ایران که مادرزادی نابیناست و هم مسعود که 15 سال است با مشکلاتش دست و پنجه نرم میکند، معتقدند که شاید تحمل معلولیت مادرزادی به نسبت معلولیت عارض شده در مقطعی از زندگی ساده تر باشد، چرا که انسان از آغاز راه های تقویت دیگر اعضا و حسها را می آموزد. روزهای جهانی بسیارند، اما روز جهانی معلولان و توانیابان برای خود آنها به چه معناست؟ مسعود در سوئد:
به نظر من مهمه که آدم توجه نشون بده به آدمای معلول. به خیلی چیزا تو دنیا دموکراسی مهمه که آدم توجه نشون بده به همه مشکلای بشر، و به اینم خب یکی از مشکل هاست که اگر مثلا یه نفری مثل من صورتش سوخته باشه تو خیابون که همه میبینن، ولی خب یه نفری که از نظر روحی یه مشکل داشته باشه خب عملی مهمه، یعنی به همه باید توجه کرد.
پیام نابینا در تهران گله‌مندی خود و دیگر دوستان و همدردانش را از سازمان بهزیستی بار دیگر اینگونه بیان می‌کند که یک روز جهانی معلولین دیگر باز هم فرصتی برای تبلیغات سازمان بهزیستی برای کارهایی است که هرگز عملی نمی‌شود.
همراه می‌شیم با فریدبرز غریب و گزارش ورزشی.
مجلس شورای اسلامی امروز با دو فوریت طرح واگذاری باشگاه‌های ورزشی از طریق مزایده مخالفت کرد. مقداد نجف نژاد، یکی از طراحان این طرح، در صحن علنی مجلس گفت در حال حاضر باشگاه‌های ورزشی توسط دولت و نه از طریق بخش خصوصی اداره می‌شوند که ما در این طرح به دنبال تغییر این رویه هستیم. محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان، هم در گزارشی که روز سه‌شنبه از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد در این باره اظهار داشت:
به هر حال اینها بایستی دولت از تصدیگری دوری بکنه، برنامه ریزی بکنه، نظارت بکنه، اصول‌الاول تهیه بکنه و خصوصی اداره بشن.
به گزارش ایسنا، بعد از به تصویب نرسیدن دو فوریت طرح واگذاری باشگاه‌ها، این طرح به صورت عادی در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، و مهدی محمد نبی، دبیر کل فدراسیون فوتبال که برای حضور در مراسم قرعه کشی جام جهانی 2014 در برزیل به سر میبرند، به دنبال حریف تدارکاتی برای تیم ایران هستند. این خبر را امروز علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اظهار داشت. قرعه کشی جام جهانی برزیل 2014 روز جمعه پیش رو انجام خواهد شد. بعد از کش و قوس‌های فراوان در تیم‌های ملی وزنه‌برداری ایران در رده‌های سنی مختلف، فدراسیون وزنه‌برداری عاقبت حسین توکلی، قهرمان المپیک سیدنی، را به عنوان سرمربی تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان معرفی کرد. پیش از این هدایت این تیم‌ها بر عهده کوروش باقری بود. باقری همچنین هدایت تیم ملی وزنه‌برداری بزرگسالان را هم بر عهده داشت که ماه گذشته از این سمت استعفا داد. سازمان لیگ والیبال اعلام کرد بازی‌های تیم کاله آمل مقابل حریفان تا اطلاع ثانوی بدون حضور تماشاگران انجام خواهد شد. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که دیدار تیم‌های کاله آمل و متین ورامین روز یکشنبه گذشته در آمل با حاشیه‌هایی از جمله رفتار ناپسند از سوی تماشاگران همراه شد. و فدراسیون بین المللی فوتبال نام 5 دروازه‌بان برتر جهان در سال 2013 را اعلام کرد. ایکر کاسیاس اسپانیایی از تیم رئال مادرید، پیتر چک از جمهوری چک دروازه‌بان تیم چلسی، ویکتور والدز اسپانیایی از تیم بارسلونا، مانوئل نویر آلمانی از تیم بایر مونیخ و جیان لویجی بوفون ایتالیایی از تیم یوونتوس 5 دروازه‌بان برتر انتخابی فیفا هستند. مراسم معرفی بهترین های فوتبال جهان در سال 2013 روز 23 دیماه در شهر زوریخ سوئیس برگزار می شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 23 دقیقه بار دیگر با شما خواهیم بود.